رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بار دیگر صبح شما بخیر و شادی باد. شنونده عزیز، من کیوم مرسیاتو هستم در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 8 صبح هست
و باز هم درودهای فراوان از پراگ. من سلیم ایوب زادم. در اینجا ساعت 5 صبح هست
و طبق معمول برنامه بامدادی روز دوشنبه 4 اکتبر را از فشرده آخرین خبرها آغاز میکنیم.
نیروهای قدرتی تاجیکستان از کشف مخفیگاه‌های سلاح و مهمات، داروبار و مواد غذایی در دره کمروب ناحیه رشت خبر دادند. در حالی که خبرگزاری‌ها از درگیری‌های دو روز آخر در این منطقه اطلاع می‌دهند، مقامات قدرتی تاجیکستان می‌گویند درگیری با وقوع نپیوسته، بلکه عملیات جستجو در منطقه‌های بلندکو و دشوارگذری دره کمروب ادامه دارد. رابطه تلفنی با ناحیه نیز تا هنوز احیا نشده است. ابزار در اینجا زمان متشنج گشت که روز 19 سپتامبر مسلحان به قربان ماشین وزارت دفاع تاجیکستان حمله کردند و در نتیجه 26 سرباز و افسر به هلاکت رسیدند.
حکومت آمریکا از شهروندان این کشور دعوت کرد که به علت تهدید حمله‌های تروریستی ستیز جویان اسلامی در سفر خود به اروپا هوشمند و با احتیاط باشند. در این آگاهی لغو سفر به اروپا توصیه داده نشده است، ولی جدا تاکید شده است که شهروندان آمریکا در سیر و سفر خیش به کشورهای اروپا باید از چاره‌های علاوه‌ای احتیاط کار گیرند. بنابر خبرها، مقامات آمریکایی در بابت این هشدار با حکومت‌های اروپایی مشورت کردند. حکومت بریتانیا با استناد به منابع خود این تهدیدها را امکان‌پذیر نامیده است و از شهروندانش خواسته است که در سفرشان به فرانسه و آلمان از احتیاط کار گیرند. ولی وزارت امور داخلی آلمان گفته است هنوز هم دلیل‌های مشخص احتمالی حمله به دست نیامده‌اند.
در حالی که تنها بخشی از اورا در انتخابات بوسنی و هرتسگووین شمرده شدند، از پیشرفی باقر ازدبکوویچ، پسر پرزیدنت بوسنی در دوره جنگ فروپاشی یوگسلاوی علی ازدبکوویچ خبر می‌رسد. بنابر اطلاعات، 34% رای دهندگان از او در مقابل پرزیدنت فعلی هاری سیلاجیچ پشتیبانی کردند. عضو فعلی پرزیدنتی سگانه از طرف خرواتی زلکو کومسیچ که از بوسنی سر ملت حمایت میکنند نیز پیشرف است. اما از سربهای بوسنی پرزیدنت فعلی نیبوی سارادمانوویچ که طرفدار جدایی سربهای بوسنی است نزدیک به پیروزی میباشد. این ششمین انتخابات در زمان پایانی جنگ سالهای 1992-95 در کشور است که همانا از روی منصوبیت های ملی از هم جداست و باید عزم آن را به اصلاحات اقتصادی و عضویت آینده در اتحاد اروپا و ناتو نشان دهد.
پلیس پاکستان میگد که افراد مسلح بار دیگر به ماشین های اکمالاتی ناتو حمله آوردند. به اطلاع این منبع، نزدیک به 20 ماشین دیگر که برای نیروهای ناتو در افغانستان مهمات و مواد سوخت میبردند منفجر گشتند. این دومین حمله در یک هفته اخیر بوده، در حالی به عمل آمد که مقامات پاکستانی راه اکمالاتی ناتو را به دنبال حمله چرخبالهای ناتو به قلمرو پاکستان و هلاکت 3 مرزبان آن بستند.
رئیس جمهور ونزوئلا هوگو چاوز اعلام داشت که به زودی از روسیه، بلاروس، ایران و چین دیدن خواهد کرد و گفت سفرش روز 11 اکتبر از مسکو با گفت‌وشنید مربوط به تجارت، فناوری‌ها و احتمالاً بحث تأسیس بانکی مشترک برای سرمایه‌گذاری طرح‌های مشترک آغاز می‌یابد. رهبر سوسیالیست ونزوئلا با روابط گسترده با روسیه تلاش دارد و تا حال به میلیاردها دلار از این کشور سلاح و تجهیزات حربی خریداری کرده است و می‌گوید هدفش از سفر به بلاروس، ایران و چین نیز به خاطر تحکیم روابط است.
ادامه خبرها. بنابر نتیجه های انتخابات پرزیدنتی برزیلیا، نامزدی برگزیده پرزیدنت پیشین این کشور ایناسیو لولا دا سیلوا، سابق وزیر ارشد دیلما روسف اکثری رای ها را به دست آورد، ولی نه به اندازه کافی که از دور دوم امین گردد. زیاده از 40% انتخاب کنندگان از او و نزدیک به 33% از نامزدی حوسه سیرا رئیس پیشین ولایت سان پائولو حمایت کردند. روسف در حال میتوانست پیروز شود که زیاده از 50% رای می آورد. دور دوم انتخابات روز 31 اکتبر برگزار خواهد شد. روسف در حال پیروزیش نخستین رئیس جمهوری زن در برزیل خواهد شد و وعده داده است که سیاست چپگرایانه دسیلوا را ادامه خواهد داد. خود دسیلوا بنابر قانون اساسی به دور سوم ریاست جمهوری حق ندارد.
حکومت عراق تصمیم گرفت که تاریخ برگزاری نخستین سرشمار اهالی را در دو دهه اخیر موقوف گذارد. در اظهارات آن گفته می شود به علت برخی از مشکلات این شمارش زمان دیگر برگزار خواهد شد. نامعینی های مرز بین کوردها و عرب ها در دو ولایت عراق یکی از مسئله های حل نشده به حساب می رود که به علت آن سرشماری عمومی نه 24 اکتبر بلکه اکنون 5 دکبر سال روان جریان خواهد یافت. آخرین بار سرشماری اهالی در عراق در سال 1987 برگزار شده است. پایانی خبرها.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نگاهی مختصر به اخبار جهان بود و چون همیشه از همه شما شنونده از من دعوت میکنیم برای اطلاع بیشتر و دیدن گزارش های ویدیویی ما به تارنمای آزادی رجوع کنید در نشانی www.azadi.tg و یا www.azadi.org. می توانید نه تنها از حوادث جهان و تاجیکستان آگاه شوید، بلکه برداشت و نظر خود را در موضوع دلخواه به ما بنویسید. در این فرصت از برنامه ببینیم که آب و هوای کشور در روز دوشنبه 4 اکتبر چگونه است در این لحظه ها و چگونه خواهد بود در دوامی روز.
حالا در دوشنبه حرارت هوا 12-14 درجه گرم است. مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان میگوید که در ادامه روز در پایتخت کشور هوا از این هم گرمتر شده به 26 درجه خواهد رسید. در شهرهای خوجند و قربان‌تپه و کلاب نیز هوا از 28 تا 32 درجه گرم می شود. اما حرارت هوا در ولایت بدخشان اندک پایین‌تر است. شبانه در اینجا تا 4 درجه سرد و روزانه همگی تا 8-9 درجه گرم خواهد شد.
تشکر. وضعی آب و هوای کشور را با هم شنیدیم. از دوشنبه پایتخت تاجیکستان از مجری برنامه در دوشنبه همکارمان کیومرس عطا. خوب کیومرس، اما خبر اساسی آب و هوا، البته آب و هوا هم مهم است برای دانستن آن که امروز وقتی از خانه بیرون میشه شنونده ارجمند ما باید چی سر و لباس داشته باشد. اما خبر اساسی یا موضوع مورد توجه اکثریت یا همگان در صبح روز دوشنبه آغاز هفته نو آیا چی منظورم در تاجیکستان؟
ظاهراً اوضاع در شرق کشور در منطقه رشت همان و در مرکز دقت آدمان، در مرکز دقت اهل مطبوعات است، زیرا از این منطقه خبرهای گوناگون میرسند. چنانچه نهادهای قدرتی تاجیکستان اخیراً از کشف یک مخفیگاه در دره کمراب ناحیه رشت خبر دادند و گفته میشد که آنجا مقامات انتظامی سلاح و مهمات و همچنین داروار و مواد غذایی فراغان دریافت کردند که آنجا ذخیره شده است.
بله، حتی به نقل از مقامات تاجیکستان برخی از خبرگزاری‌ها گفتند که آنقدر مواد غذایی و داروار و سلاح مهمات در آنجا ذخیره شده است که گویا نشانه از آن است که مسلحان میخواستند همه زمستان را در آنجا پس سر کنند.
بله.
ولی کیومرس، این گپ مقامات رسمی است، منبع‌های دیگر آیا این خبر را تصدیق یا رد کردند؟
ظاهرا این خبر را تصدیق گرفتن یا که رد این خبر را گرفتن واقعا مشکل است. این به دو سبب است، زیرا اولا عملیات نیروهای دولت در مناطق بلندکوه و دشوارگذر در شرق تاجیکستان جریان دارد و هنوز خبرنگاری نتوانسته است که واقعا جریان این عملیات را از نزدیک ببیند. ثانیا همان شبکه تلفنی چی زمینی و چی همراه در رشت کار نمیکند و امکانی از منبع دیگر دریافت کردن اطلاع تقریبا ناممکن است.
شاید به همین سبب اطلاع ضد هم نیز پخش می شود. چنانچه خبرگزاری های اترتس و آسیا پلوس از نشست اضطراری یک چرخبال نیروهای مسلح تاجیکستان اطلاع دادند. نیز با دو شکل، که یکی اینکه یا بال آن به شخپاره برخورده است و دومی که یا چرخبال از زمین هدف گلوله قرار یافته است.
بله، واقعا چنین خبر نشر شده بود، اما سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان محمد الله اسدالایف این اطلاع را رد کرد و در این باره به رادیو آزادی چنین گفت:
تمام واقعیت ندارد، این اساس ندارد، نیستدون در اعلان رسالی دبان و مولید همده خواهم گفته است. برای از جانب خودی کارمندان مخامت های حفظ و سفتور های قدرتی یراق مصادرش دگست بازی درست است، عملیات رفته شده است، در نزدیکتری این فرصت باید نتیجه خوب با دست بیاد یک نهوی هم جنیت کنم در جزره گذاری نشم مقتوی بونگوه در دیگر میشه در عملیات این منطقه اولی نشین است و اصلا در اونجا مثال به کلیزه حربی ها لیست شده مثل بسیدن دارم بیزر اگر سفر میکنم در نقطه تو هم میشه که مرکز مهم سکنگوی فوری کنگوی محمدی سخته این دیگه و سخته رو کنگوی محمدی در اون خود اطلاع مورد حمله قرار میگیسته.
محمد الله اسدالایف، سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان: به هر صورت اوضاع در شرق کشور به حیث خبر اول برنامه ما باقی میماند و در حال دریافت همه گونه اطلاع نو و مشخص از اینجا آن را فوراً در اختیار شنونده ارجمند قرار خواهیم داد.
اما این رو هم باید گویم که اگر شنونده ما میخواهد اطلاعی تازه‌ای رو از سامانه های اینترنتی اویستا نقطه تیجی تاج نیوز سنتر از یه نقطه رو و یا که تجکه نیوز بدست آوردنی باشد دسترس کردنی باشد واقعا با مشکل روبرو خواهد گشت، زیرا روز پنجم است که دسترسی به این تورنامه ها در تاجیکستان ناممکن شده است و اگر در آغاز کاربران اینترنت این را یک مشکل فنی تخمین می‌زدند، حالا معلوم شده است که تورنامه های مذکور با دستوری معین بسته شدند.
خبرنگاری رادیو آزادی در شهر دوشنبه ناصرجان مامورزاده معین کرد که یکی از پیوندگران اینترنت یک نامه رسمی و چند دیگر دستور شفاهی دریافت کردند که باید مردم را از امکانیت مطالعه این سامانه ها محروم کنند. گوش دهیم به گزارش او.
پروین عباد و رئیس اتحادیه دسترس کنندگان اینترنت در تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت با عنوان یک شرکت پرووایدری مکتوبی رسمی رسیده است با چنین پیشنهاد که دسترسی به سامانه های اوستا تیجی، تاج نیوز تیجی و تیجکا نیوز کام را محدود کند. با گفته خانم بودوا در این نامه که غیر چشم داشت از نمایندگی خدمات نظارتی علاقه وزارت نقلیات و مخابرات در شهر خوجند رسیده است، اساس برای قطع دسترسی به سامانه های مذکور نشان داده نشده است. وی از شرکتی که این مکتوب را دریافته است نام نبرد، اما گفت نمایندگی خدمات در شهر خوجند از این چنین یک صلاحیت توصیه یا دستور به شرکت های پرووایدری برخوردار نیست.
در این مکتوب نه سببش معلوم بود نه آنکی توکای این بود تا شود با کدام سبب از روی کدام قانون و قانون گذاری، البته یگان قانون و قانون گذاری اینجا رعایت شدگی نیست، لیکن اگر اونها سایت ها رو محکم نکنند ممکن است که با اونها پرابلم شود، مثلا مسئله لیسنسیا.
و اما مقامات تاجیکستان وجود کدام دستور ویژه باز شرکت های دسترس کننده اینترنت جدی منع دسترسی به سامانه های علاهیده را رد میکنند. قدم جان صفیف رئیس خدمات نظارتی علاقه وزارت نقلیات و مخابرات تاجیکستان به رادیو آزادی گفت علت دست نارس دانی سامانه های مذکور غالبا علت فنی است که شرکت های پرووایدری باید حلش کنند.
این یگان مایده اساس ندارد دیگر، یگان خیل دستور هم نیست، همش سبب های تکنیکی شدنش ممکن است. اون شرکت های اینترنتی باید کدام که خدمت رسانی میکنند اونو باید این مسئله را بررسی کنند، برای دسترسی نیست با این سایت ها.
در همین حال پروین عباد و رئیس اتحادیه دسترس کنندگان اینترنت در تاجیکستان با نقل قول از ایده از شرکت های پرووایدری میگوید آنها از مقامات دستور شفاهی به این مضمون گرفته اند و افزود از احتمال دور نیست که در آینده طلب های مقامات از شرکت های اینترنتی در مورد محدود کردن دسترسی به سامانه های دیگری منتقد دولت بیشتر شود. اتحادیه مذکور با ارسال یک نامه به عنوان وزارت نقلیات و مخابرات تاجیکستان از این نهاد خواسته است شرح بدهد که چرا با پرووایدرها توصیه شده است تا دسترسی به بعضی سامانه ها را مسدود کنند. پروین عباد و رئیس اتحادیه میگوید اگر مشکل در محتوای مطالب سامانه هاست پس باید راه حل دیگری جستجو شود.
اون سببی که میخواهند که این سایت رو محکم کنند مثلا یگان سوال و جواب است در اون سایت یا که یگان موادی هست که برای یگان مقامات دولتی یا یگان شخصی مقام دور اگر خوش نیامده باشد، یعنی که در اینجا دسترس کننده هیچ گناهی ندارد، فقط همین که برای هیچ چیز گفته نمیتونه چون که لیسنسش رو از دستش میگیرن یا اینکه دیگر شرطنامه ها با او درست کرده نمیشود یا که با بهانه دیگر، و همچنون میانه‌روی هست که هیچ کار کرده نمیتونه.
در حالی که مسئولان آژانسی اطلاعاتی تاج نیوز از شرح سبب دست نارس بودن سامانه اشان خودداری میکنند، ظفر عبداللهیف سردبیر سامانه اوستا میگوید مسدود شدن دسترسی به این سامانه شاید پاسخ به مطلب های انتقادی است که در این اواخر در اوستا نشر شده است.
قریب یک دو ماه سیاست اینفورماسیون ما اطلاعات ما کم به خواتر شده شدیدتر شده در متاخیر اوکی یک چند تا گذشت اون مطلبی که مقایم و مقلوم نشده آخران یک دو سه روزی پیش هم محکم کردن اطلاعات در برای هم خودیسای راست دادگی بدهیم از موقعی غیر رسمی چریز همون دیگر اوزنسیو خبری ما را چکر نو درست گفتن و ممکن همین باشد یکم زمین دویم چند بار ما مقایم در برای تاو تا چوب کردیم و آخران مقایم مایده بود همون در گفتگی بود که حکومت نباید که میدوند حکومت اداره میکند اون کمپانی افشاری تاوک منزمال تده.
ظفر عبداللهیف افزود در خارج از تاجیکستان به سامانه اوستا دسترسی وجود دارد و از این رو می شود خلاصه کرد که مسدودسازی دسترسی به این سامانه با دستوری مقامات کشور و تنها برای داخل داده شده است. موردی بستن یا مسدود کردن استفاده از سامانه های اینترنتی در تاجیکستان باری اول نیست. در گذشته نیز بعضی از سامانه ها نظیر تاجیکستان تایمز، سامانه نشریه چراغ روز، سنترازیا رو، چ چند بار بسته و برخی از آنها دوباره باز شده بودند. نصیرجان مامورزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
بسته شدن دست کم 4 سامانه اینترنتی خبری در تاجیکستان.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
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 یمل,
یمل.
برنامه خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. ایالات متحده به شهروندانش هشدار داده است که ضمن سفر به اروپا با احتیاط باشند، زیرا از احتمال حمله های تروریستی در برخی از کشورهای اروپا معلومات استخباراتی رسیده است.
این هشدار که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام شد کلان علیه سفر به اروپا نیست، ولی از سیاحان دعوت شده است که از احتیاط تمام کار گرفته گوش به قمار چنین تهدیدها باشند. حکومت بریتانیا نیز شهروندان خود را به همین گونه هوشیاری دعوت کرده است. آیا در چه زمینه چنین هشدار داده شده است؟ در گزارش خبرنگاری آزادی در نیویورک لطیفی میشنویم.
این هشدارها بعد از آن پخش شدند که هفته گذشته چند مقامدار از کشورهای مختلف اروپا قسمان گزارش‌های مطبوعات درباره اطلاع اخیر استخباراتی را تایید کردند که طبق آن امکان دارد تروریستان در اروپا حمله‌های تروریستی انجام دهند. در هشدار وزارت امور خارجه آمریکا آمده است که نقلات راه آهن و دیگر ساختارهای مربوط به ساحه سیاحی میتواند مورد هدف تروریستان قرار گیرد، از جمله راه‌های آهن، خدمات کشتیرانی و هواپیمایی. وزارت امور خارجه آمریکا با شهروندان ایالات متحده درباره امکان انجام حمله‌های تروریستی در اروپا هشدار می‌دهد. اطلاع فعلی حاکی از آن است که امکان وجود دارد القاعده و سازمان‌های مربوط به آن با طرح‌ریزی حمله‌های تروریستی ادامه می‌دهند، گفته شده است در این سند. وزارت امور خارجه نوشته است که حکومت‌های کشورهای اروپا برای پیشگیری از حمله‌های تروریستی چاره‌های ضروری انجام می‌دهند و بعضی‌ها درباره افزودن این خطر آشکارا اعلام نمودند. این در حالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا از دادن تفصیلات بیشتر درباره آنکه چرا سطح خطر سفر به آلمان و فرانسه تغییر یافت خودداری نمود. او تنها گفت که مثل دیگر کشورهای بزرگ منطقه سطح خطر انجام حمله ها در آنجا بلند باقی میماند و این در گزارش مشورتی ما انعکاس یافته است. وزیر کارهای داخلی بریتانیا تریزا می دیروز در واشنگتن گفت که ارزیابی های جانب آمریکا درباره تغییر میزان خطر در اروپا با ملاحظه های ما یکسانند. منبع‌های امنیتی آلمان روز چهارشنبه اعلام داشتند که سر و صداها درباره حمله‌های احتمالی زیاد شده است، اما وزارت امور داخلی آن کشور گفت که در عین زمان برای بالا بردن میزان آماده‌باشی ملی یگان دلیل وجود ندارد. روز جمعه شوئیسیا میزان خطر حمله‌های تروریستی را بالا برده، با وجود این گفت که این میزان در شوئیسیا همانا پایین‌تر از دیگر کشورهای اروپا باقی می‌ماند و باور ندارد که امکان این حمله‌ها حتمی است. مطبوعات بریتانیا هفته گذشته نوشته است که نیروهای جاسوسی نقشه گروه تروریستی را مربوط به القاعده با مقرش در پاکستان آشکار کردند که قصد دارد در یک زمان در شهرهای مختلف اروپا ضربه ها انجام دهد. باری آخرین حمله با موفق مرگبار گسترده از جانب تروریستان در اروپا ایولی سال 2005 در نقلیات لندن انجام شده بود. بر اثر بمب‌گذاری انتحاری در متروی لندن 52 نفر به هلاکت رسید. ماه مارت سال 2004 در مادرید اسپانیا بر اثر ترکش بمب در قطارها 191 نفر کشته شده بود. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
هشدار حکومت های آمریکا و بریتانیا از احتمال حمله های تروریستی در اروپا با یاد بود از چنین حمله ها در گذشته.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه ازادی.org یا ازادی.tg.
انتظار عکس، صدا، نوار ویدیو و مطلب و متن‌های شما هستیم از طریق صفحه مخصوص خبرنگاری مردمی تا اینکه آنها در سامانه رادیو آزادی در تارنمای رادیو آزادی با توجه ده ها هزار نفر از خوانندگان در سراسر جهان پیشکش شوند. خوب تا این قسمت برنامه رسیدیم و با یک تنفس موسیقی شما را به شنیدن خبر و گزارش های نو و شفقنگیز دعوت میکنیم.
گل بیچیدم برایت پر پرک شد نامدی، چشمانی من را کشید خوفتنک شد نامدی. گل بیچیدم برایت پر پرک شد نامدی، چشمانی من را کشید خوفتنک شد نامدی. دل برکی دوزن درو بکر بسوزن، دل برکی دوزن درو بکر بسوزن، دل برکی دوزن درو بکر باقی جوی با چی دون گلیتا، یک دستنی یک سبادنی یک دامنی، یک دستنی یک بهار چی دون گلیتا، یک دستنی یک سبادنی یک دامنی، یک دستنی یک بهار چی دون گلیتا. جانم با خدر نیستم با برم، جانم با خدر نیستم با برم، من آمدیم بدیدنی جانانه، صد برگی سفیدی من گلو از خانه، صد برگی سفیدی من گلو رخصتی، باز آمدنی مرا خدا میدانه.
این آهنگ و صدای ما را از برنامه خبری رادیوی آزادی میشنویم. سخنگویان آن همکارم کیومرثی عطا از دوشنبه و من سلیم ایوبزاد از پراگ. حالا نگاهی به سرخط مطالب بعدی برنامه. تصمیم حکومت به جبران ضرر مالی ساکنان ناحیه رشت بر اثر درگیری‌های اخیر در این منطقه.
منصبداری فاسد یا قربانی رقابت‌های سیاسی، نگاهی به سیمای شهرداری پیشینی مسکو یوری لوشکوف.
مقامات تاجیکستان گفتند منزل‌هایی را که در جریان درگیری‌های اخیر بین نیروهای دولتی و مسلحان در ناحیه رشت تخریب شده‌اند برقرار خواهند کرد. سخن از جمله در باره سه منزل و چند اوغل و انشاءات می‌رود که روز 22 سپتامبر در جریان یک زد و خورد در روستای کوچان به کمی آتش کشیده شده‌اند.
اما معلوم نیست که دولت در عوض منزل های تخریب شده به آسیب دیدگان منزل نو خواهد ساخت و یا که با پرداخت مبلغ به آنها اکتفا خواهد کرد. جزئیات بیشتر را از خبرنگار آزادی در منطقه رشت محمود شادی می شنویم.
دولت تاجیکستان تصمیم گرفته است خسارات مالی از درگیری ها میان نیروهای دولت با گروه های مسلح در ناحیه رشت را جبران کند. با گفته وزارت حالت های اضطراری تاجیکستان، منازل مسکونی که در نتیجه درگیری ها خراب شده است برقرار خواهند شد. دوست مراد زبیروف سخنگوی این وزارت بر رادیوی آزادی گفت در این باره یک کمیسیون حکومتی تشکیل شده است.
این مساله این زمان معلوماتی پر ندارن تا هم قدر اوگو هستن که در حقیقت همون خونه ها از طرف این کمیسیه که بود دیده بر اومده شدن. حاضر خلاصه اونو پیشنهاد نخیده است که چی پیشنهاد کردن. کمیسیه در حقیقت رفتن با اوگذاری کردن، بعد از پیشنهاد به حکومت معین می شود. کمیسیه دیده بر اومده موضوعی که ضرر دیدن دیده بر اومد کمیسیه.
و در همین حال یک مسئول ستاد حالت های فوق العاده در منطقه رشت گفت حجم خسارات را معین کرده به حکومت پیشنهاد کردند، ولی این مسئول وزارت حالت های اضطراری تاجیکستان در وادی رشت نگفت که حجم خسارات چی قدر است. این در حالی است که سلطنت یک ساکن روستای کاچان که اساسا منازل مسکونی و دیگر بناها در همین دهه تخریب شدند گفت بر اثر درگیری های روز 22 سپتامبر در دهه کاچان سه منزل زیست کاملا تخریب شده است.
حکم نوسازی که در همین ناحیه مشدن همون در دهه کاچان که تمام مردم گرفته به جا شدند، سه چهار خونه یک دو اوغیل خی آتش گرفتند که باید نمیدونن که مردم خی همه مردم به جا و الو با کی میکشه خی بعد با پگش آمدن ای ریون و یا خاموش کردن.
این در حالی است که جمعیت هلال احمر تاجیکستان از آمادگی خود در رسانیدن کمک به افسر و سربازان زخمی اطلاع داده است و در پای این به مردم ضرر دیده از این درگیری ها نیز کمک خواهند کرد. همزمان در پای این درگیری ها از ضرب تیر ساکن روستای کاچان یک نفر خانم تقریبا 40 ساله در آن روز زخمی شده است که حالا در بیمارستان قریه بالای شهر دوشنبه مورد مداوا قرار دارد. محمود شادی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وعده مقامات تاجیکستان جهت برقرار کردن منزل هایی که در جریان درگیری های اخیر در وادی رشت تخریب شدند و یا آسیب دیدند. از مقام بلند برکنار شدن شهردار سابقه دار مسکو یوری لوشکوف در تاریخ 28 سپتامبر سر و صداهای زیادی را به وجود آورد، از جمله این عقیده کارشناسان را که احتمالاً لوشکوف قربان سیاست بازی های و یا رقابت های مبارزه قدرت شده است. اما همچنین سوال دیگری در آن شب روز داده می شد که آیا سرنوشت بعدی او چی خواهد بود و همچنین تهدید می رفت که ممکن است کرملین با آغاز پرونده های جنایی بر ضد لوشکا و همسری او به طوری نه که از زنان میلیاردر روسیه به شمار می رود شروع خواهد کرد، اقدام خواهد کرد. اما طبق آخرین خبری که یک ساعت پیش به دست ما رسید، زیاد از یک ساعت پیش، لوشکا گفته است که به تاسیس یک سازمان سرتاسری دموکراتی روسیه اقدام خواهد کرد و از روسیه خارج نخواهد شد، بلکه برای رشد دموکراتی در کشورش مبارزه خواهد کرد. اما آیا استعفای او چه حادثه بود و در پس منظر او در پس منظر این حادثه از کدام تمایل و روندها در روسیه صحبت می شود؟ گوش دهیم به نشر نوبتی هفتهواری سیمای هفته که همکارم میرزای سلیمپور آن را به سیمای یوری لوشکوف بخشیده است.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی. آزادی.
اختلاف تند و آشکار بین کرمل و شهردار مسکو یوری لوشکوف بالاخره لوشکوف را به چاهی افکن که ورتیکال قدرت در روسیه نام دارد و در کندنش خودی لوشکوف نیز سهم داشت. ورتیکالی که مایه افتخاری سروزیر ولادیمیر پوتین است، ولی مخالفینش میگویند همین کشفیات حق انتخاب مستقیم رهبران محلی را از دست مردم گرفت و روسیه را از مسیر دموکراتیا دیگر باره بیرون برد و به صف دولت‌های خودکاما پیوست. معرکه ضد لوشکوف در روسیه تقریبا یک ماه با پخش برنامه‌های تلویزیونی علیه او و همسرش یلینا باتورینا و پاسخ‌های نیز تند لوشکوف با سردمداران کرمل ادامه کرد و نهایتش صدور فرمان رئیس جمهور دیمیتری مدودف درباره برکناری او از سمت شهرداری شد. مدودف که این فرمان را هنگام سفرش به چین امضا کرد، گفت سخن درباره سبکدار شدن لوشکوف نمی‌رود، بلکه او را دقیقاً با دلیل از دست دادن اعتماد رهبری دولت از مقام دور انداخته‌اند.
Трудно себе представить, чтобы президент и губернатор могли работать в условиях.
Тасаввур кардани чунин ҳолат душвор аст ки як раиси ҷумҳур ва як воли дар шароите кор кунанд ки раиси ҷумҳур ба ҳайси раҳбари аввали давлат ба ин воли эътимод надошта бошад.
Чиновнику к тому или иному руководителю региона.
بنابر خبرها هنوز یک هفته قبل رهبری دستگاه رئیس جمهوری روسیه سرگئی ناریشکین با لوشکوف پیشنهاد کرده است که اختیاراً عریضه دهد، وگرنه از این مقام پیشش خواهند کرد. اما او با تکرار اصرار داشت که به خواست خود استعفا نخواهد داد، بلکه در نامه تند با دیمیتری مدودف در عرفه صدور فرمان برکناریش، کرمل را به ایجاد یک محیط ترس و تعقیب به گونه سال 1937 یعنی به گونه دوران استالین عیبدار کرد و گفت دیدگاه او به احیای انتخابات مستقیم والیان و هم در مسئله حفظ جنگل خیمکیست که چنین خشم ماموریت مدودف را به بار آورده است. لوشکوف در این نامه افزود که با اختیار خود رفتنی نیست و اختیار با مدودف است که او را پیش میکند یا خیر. ناظران امور میگویند چنین لحن تند و برهنه خطاب لوشکوف برای مدودف چاره دیگری به جز از نمایش اراده سیاسی و اقدام قاطع باقی نمیگذاشت، اقدامی که اکنون پرسر و صدا ترین تصمیم 2.5 سالی ریاست مدودف عنوان میشود. سرگئی میتروخین رهبر حزب مخالف یابلوکو بر این باور است که اگر لوشکوف از این به بعد هم به مخالفتش با کرمل ادامه دهد، بعید نیست که مثل خدارکوفسکی به زندانش بیفکنند.
اهمیت این استعفا البته خیلی فراتر از سرنوشت تنها لوشکوف و یا سرنوشت تنها شهر مسکو است. سخن درباره نخستین قربانی نبرد سنگین دو گروه خیلی جدی برای قدرت می رود. چرچیل می گفت سیاست کرمل مانند جنگ سگ‌های بولداگ در زیر فرش است. دو بولداگ بزرگ لوشکوف را بدون خواست او به این جنگ کشیدن و در نتیجه یک او را خواهید و دومی نتوانست از او پشتی بگیرد.
امیدی لوشکوف در این جنجال با مدودف شاید به پشتیبانی سروزیر ولادیمیر پوتین بود که عملا همان او را نفر اول روسیه می شمارند. اما پوتین البته این بار بدون قطعیت خاصی او ولی به هر صورت از قرار مدودف حمایت کرد و گفت این لوشکوف زیر دست مدودف بود نه برعکس و باید همچون زیر دست یک روح مناسبت با رهبرش را پیدا می کرد. تحلیلگر روس لئونید رادزیخوفسکی اما میگوید پوتین در چنین شرایط که والی یک منطقه آشکارا بر ضد رهبری رسما یکم روسیه برخاست، انتخابی به جز از گرفتن طرف مدودف را نداشت.
او مخالف برکنار کردن لوشکوف بود، ولی وقتی آتش جنجال بزرگ شد علاجی دیگر نداشت، چون که از اطاعت خارج شدن یک منصبدار نه فقط به مدودف بلکه به پوتین هم ضربه میزند. این که یک شهردار رئیس جمهور را آشکارا به خاک یکسان میکند، ورتیکال تعریفی در روسیه ساخته آنها را به یک پول پوچک برابر میکرد.
با دنبال برکناری شهردار مسکو ابتدا از زبان دوستی نزدیک و آوازخوان او یوسف کبزان خبر رسید که لوشکوف قانونیت فرمان برکناریش را به دادگاه خواهد کشاند، ولی بعدا خود شهردار همکنون سابق مسکو گفت چنین قصدی در سر ندارد. اهل نظر میگویند به دادگاه رفتن او فایده هم نداشت، چون که در روسیه کنونی از جمله با شرافت خود لوشکوف نظام روی کار آمده که حمایت دادگاه از یک نفر مخالف دولت را تقریبا غیر ممکن میکند. به نوبه خود مقامات تفتیشاتی روسیه در پی برکناری لوشکوف خبر دادند که چند پرونده جنایی مربوط به فساد در نهادهای شهرداری مسکو را فعال کرده اند. معاون او الکساندر یابینین هم که به فساد متهم شد بلافاصله به دنبال لوشکوف استعفا داد. ولی یک نقطه از همه ضعیف و برای ضربه های کرمل بازیل یوری لوشکوف به عقیده اکثر تجارت تا کنون موفق همسرش یلینا باتورین است که فعالیت صاحبکاری را از تولید خلطه های پلاستیکی آغاز کرده، اکنون تنها دارایی حساب شدهش زیر 3 میلیارد دلار رقم زده می شود. با گمان بسیاری ها شرکت اینتکوی باتورین لقمه های روغنی در بازار ساختمان مسکو را شاید با مساعدت شوهرش به دست می آورد. ولی خود لوشکوف میگوید که رابطه خانوادگی آنها با تجارت همسری او برعکس خلل میرساند.
او اگر همسری شهردار نمی بود باز هم بایتر می شود.
اما محافل روسیه میگویند تقریبا همه دارایی های بزرگ در این کشور از فساد و درجه نزدیکی افراد به مقامات تصمیم گیر آب می خورد و یلینا باتورینا این میلیاردری در گذشته یک کارمند عادی کمیجرایه از این شمار استثنا نیست. سرگئی میرونوف رئیس مجلس بالای پارلمان روسیه گفت در باطن لوشکوف این همه سال دو نفر، یک مقام دولتی و یک اولیگارخ در نبرد بود که بالاخره این نبرد با پیروزی لوشکوف اولیگارخ انجام شد و او را در سالهای اخیر با پشتیبانی بی پرده از منافع شرکت همسرش تله میداد. باریس گریزلوف رئیس مجلس پایانی پارلمان دومای دولتی گفت لوشکوف دیگر خود را مالک مطلق تمام مسکو حساب میکرد که برایش چنین بعد تمام شد.
Он отличный хозяйственник. Он многое сделал для Москвы. Но он не является хозяином Москвы.
У хожагидори олист ва барои Москва кори зиёде карда аст, вале у соҳиби Москва нест. Ҳамин эҳсоси соҳибии Москва буд ки раис ҷумҳур нисбат ба вай чунин қарори одилона баровард.
Президент принял это справедливое решение.
اما از 18 سالی شهرداری یوری لوشکوف چی میراثی در پایتخت روسیه میماند؟ او سال 1992 رهبری مسکو را از گاوریل پاپوف در حال به دست گرفت که نوبت‌های طولانی دکان‌های خالی از محصولات و مردمی محروم از معاش و پر از خشم یک جزء منظره این شهر شده بود. یوری لوشکوف به زودی به حیث یک رهبری مستقل، برهنگو و باهنر ظاهر شد. اما اگر حل بحران اقتصادی اوایل سال‌های 90 و بازسازی مرکز شهر را با قصر و کوشک‌های محتشم به یک ویترین خوبی‌های نظام سرمایه‌داری تبدیل دادن مرکز مسکو را همراه با بازساخت شهرهای مکت در پله خدمت‌های او بگذارند، در پله دیگر این ترازو قانون شکنی‌های ماموران میلیسا و فساد گسترده ایستاده است که به آبروی او و نظام اداری در مسکو بنا کرده‌اش البته نمی‌افزاید. ولی دغدغه های لوشکوف تنها محدودی مسکو نبود، بلکه خیلی فراتر می رفت. او با حرارت از حق روسیه به ولایت قریم اوکراین حرف می زد، تا به حدی که در عهد ویکتور یوشنکو او را در اوکراین پرسونا نون گراتا اعلان کردند. با استونی اربده می کرد که چرا یادگاری های قربانیان جنگ دوم جهان را بر می چیند. در حق مهاجران از جمله مردکاران تاجیک هم ناسزا می گفت، هرچند بسیاری از خدمه های شهری در مسکو با شرافت دست و بازوی همین طایفه گردان می شد. از دوستی خاصی او با سیاستمداران علاهیده در پهنای شوروی سابق از جمله با شهردار دوشنبه محمد سعید عبیدالله هم صحبت میشد. اما خبرنگار تاجیک رجب میرزا میگوید تاجیکستان فعلا چنان درگیر رویدادهای داخلی اش است که گمان است رفتن لوشکوف حداقل در کوتاه فرصت منجر به قلابندی های جدی در عرش سیاسی این کشور شود.
من حداقل فکر میکنم که تا پایین سال 2010 شاید ما اونقدر گرفتاری انامون حوادیشی حالا صورت گرفته میشویم که نمیتونیم در باره انتظاری نو یا که میلان جوستنی سیاست مدارانی روس و تاجیکستان صحبت بکنیم. اگر هر گونه تصمیم هم که گرفته باشه در مرکزهای قبول قرار یا که نیتهای داشته باشن انامین حادیثه هایی که میگذارم فکر میکنم که اولکه رفتی حادیثه ها را و میل داشتن این یا آن سیاستمدار یا اون نمیدون گروه های سیاسی و مالی را خودش معلوم میکند و در اینجا دیگر شاید که یوان تغییراتی جدی نمیشود.
اکنون با رفتن یوری لوشکوف از مقام بسیاری ها تخمین میزنند که در بازاری به ویژه ساختمان مسکو تقسیمات نوی حتما در پیش است و شرکت های نزدیک به رئیس جمهور و سروزیر روسیه علکه به سهم این تکو در این بازار حریصانه چشم علا کردند. و ظاهرا یک امید عمده در تعیین خط مشی آینده لوشکوف محض حفظ دارایی هایش خواهد شد. یعنی اگر کرمل با برکناری و چنین نمایشکارانه ادب دادن او اکتفا کند، شاید لوشکوف نیز آرام بگیرد و با توجه به سینش که به یک جا یعنی به 74 رسیده است دیگر دوران پیری بیراند. اما اگر تعقیب او توسط پرونده های جنایی و یا از بازار رفتن جای پای این تکو دوام کند، به گمان غالب لوشکوف تن نخواهد داد و حتما با سر و صدای باز هم بلندتر از وجود خود در صحنه درک خواهد داد. تحولی که در شرایط کنونی نه به نفع مدودف است و نه به فایده پوتین، به ویژه در آستانه انتخابات سال 2012. تحلیلگر روس لئونید رادزیخوفسکی میگوید
لوشکوف البته در یگان انتخابات شرکت نخواهد ورزید، این یقین است. اما اگر مدودف از پیروزی در این نبرد برای مسکو روح بگیرد و با دغدغه دوچند در فکر دور نوی ریاست شود، امکان دارد که این به اختلاف بین او و پوتین منجر گردد، چون که پوتین هم میخواهد از نو پرزیدنت شود. آنها البته دوستان نزدیکند، ولی چه کنند که کرسی ریاست یک توست.
تحلیلگر تاجیک رجب میرزا میگوید به فرق از ولادیمیر پوتین که با وجود یک رهبر قاطع تعریف شدنش تا 8 سالی ریاست خود نتوانست کسی از والیان با نفوذ بازمانده از عهد بوریس یلسین را برکنار کند، دیمیتری مدودف تا همگی 2.5 سال خیلی از چنین منصبداران سابقه‌دار از جمله رؤسای جمهوری های تاتارستان و بوشقردستان مین تیمیر شایمیف و مرتضی رحیموف، والی سوردلوفسک ادوارد روسل را برکنار کرد و اخیراً رئیس جمهور قلمقستان کیرسن ایلومجینوف هم اعلام کرد که به‌زودی از این مقام کنار خواهد رفت. این هم نفرانی هستند که تقریبا همزمان با یوری لوشکوف به قدرت رسیده، در سالهای 90 حتی از احتمال از اطاعت مسکو بیرون بردن قلمروهای خود دم می‌زدند. رجب میرزا میگوید لوشکوف باعث ایجاد شکاف در بین مدودف و پوتین خواهد شد و نمایشکاران ادب دادن او گام دیگری در راه تثبیت مستقلیت مدودف است، هرچند کم کسی به این باور میکند.
خبی لوشکوف که در دایره های سیاسی روسیه اون به صفتی حتی
شخصیتی سیومی روسیه میدونیستن. در بعضی حالت ها میتوانیست در امنی بازی یا میدان سیاسی که در روسیه هست تاثیرگذار باشد. پس در امنی صورت یعنی که مدودف چون اکنون با صفت یک چهره مستقل برآمد کردنیست به نتیجه رسیده است که باید واقعاً شهر مسکو را و تاثیر و نفوذی لوشکوف هم نمیتوان صرف نظر کرد و خودی لوشکوف هم یک قطار عملهایی کرد که همین روند تیزان.
اما در شرایط فعلی که تأسیس یک حزب مخالف در روسیه امر محال شده است، معلوم نیست که کشتی شهرداری سابق مسکو چگونه میتواند در این آب‌های بطلاقی سیاست روسیه به شینا درآید. در بندری کدام از احزاب موجوده لنگر انداختن کشتی او هم امر بعید به نظر میرسد، چون که طور بریس نمتسوف رهبر جنبش مخالف سالیدارنس گفته است، گمان است کدام حزب با پذیرفتن عضویت لوشکوف آبرویش را داغدار کند. اما با گفته لئونید رادزیخوفسکی در ترکیب نفوذ سیاسی لوشکوف رکن اساسی منصبی او بود و از دست رفتن این رکن اساسی عملا به معنای حذف همه نفوذی اوست. لوشکوف اکنون به تعبیر یک سخنگوی کرمل از شخصیتی در گذشته پرنفوذ به یک شهروند عادی تبدیل می‌یابد، اما البته به شهروند عادی که به فرق از بقیه با زیر 3 میلیارد دلار در جیب همسرش بازنشسته می‌شود.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
نگاه بود به شخصیت و کارنامه یوری لوشکوف، دقیق‌ترش روندهای سیاسی روسیه معاصر در پس منظر استعفای او و راستای انتخابات آینده پرزیدنت این کشور در ویژه گفتاری سیمای هفته در تهیه همکار ما میرزا سلیم‌پور. و حالا یک تنفس موسیقی.
نفسی عشقی مرا میشونه دی، نفسی عشقی مرا میشونه دی، دلی آواره من پشتی درد آمده است، خیز بکشای درد. نفسی عشقی مرا میشونه دی، چون وفا داد که دلگیری از او، در رهی دور برا پرتایی یا به شهر دیگرش توفت کنی، لیک روزی دیگری بینی که در پشتی درد پرزده، خیز بکشای درد. وفاداری مرا چشمندی ببری برای دور 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 و بیا بانو بچه پردایی، اگر پردایی باز آید بدرد.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. با این پرچه از ترانه بخشی دیگری از برنامه خبری ما نیز پسی سر شد. حالا نگاه افکنیم به مطالب بخش نهایی آن. تازه ترین خبرها از مناطق شرقی تاجیکستان، گفتگو با سخنگوی وزارت امور داخلی کشور.
تحصیل زبان روسی در مدرسه، تشبث نو در یک دانشکده اسلامی در تاجیکستان.
برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز دوشنبه 4 اکتبر. مجریان برنامه من سلیم ایوب زاده از پراگ و همکارم کیومرسی عطا از دوشنبه که در این فاصله که ترانه ما پخش میشد تماس گرفت با وزارت امور داخلی تاجیکستان تا اینکه آخرین تحولات در منطقه شرق را از زبان آنها بشنود. خب کیومرس، آیا صحبت شما چه نتیجه داد؟
تشکر سلیم جان. واقعا ما با محمد الله اسدالایف سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان در جریان برنامه طور گفته در زمانی که موسیقی پخش میشد تماس گرفتیم و از او درباره این که فعلا در شرق کشور چه میگذرد و همچنین جزئیات یا که تفصیلاتی این که اون مخفیگاهی که دیروز گویا مقامات کشف کردن درباره اون پرسیدیم و حالا بهتر است که صدای خود محمد الله اسدالایف را بشنویم.
این مخفیگاه لوازمات جنگی، سر و لباس نظامی، نریدها از گرانات‌میاد، تیرهای گوناگون تمغه از پولیمیاد و اوتومات کلاشنیکوف، دیگر ورق و ادبیات‌های افراط‌گرایی اقوانگیز و همچنین مقدار زیادی موادهای ترکنده و دیگر لوازمات جنگی دریافت و مصادره کرده شده است. این زمان کارهای بزرگردانی، کارهای تعقیب کنی و جستجوی از جانب کارمندانی مقامات های حفظ حقوق و ساختارهای قدرتی در این منطقه ادامه دارد.
اما آقای محمد الله ببینید، مثلا خبر داده شده بود که گویا در این مخفیگاهی که کشف شد همچنین مواد داروار و مواد غذایی هم بوده است، آیا این واقعیت دارد یا نه؟
بله، در این مخفیگاه همچنین بسیار تجهیزات های دیگر نیز از جمله موادهایی که در طب استفاده میشوند، موضوع موادهای غذایی، همچنین لباس های شهروندی و بسیار اشیاهای دیگری که برای در عملیات های حربی استفاده میشوند، در عملیات های تروریستی استفاده کرده میشوند دریافت و مصادره شده است.
محمد الله اسدالایف سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان بود که با سوال های مجری برنامه ما در دوشنبه کیومرث عطا پاسخ میداد. درباره آخرین تحولات در رشت متاسفانه درباره آخرین تحولات چیزی نگفت، اما تفصیلات آن مخفیگاهی کشف شده را که در مناطق بلانکو با دشوارگذر در کمراب گویا کشف شده است برای شنوندگان ارجمند شرح داد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
انتظار زنگ تلفنی شما است. مقامات تاجیکستان با توجه به خرابی های آبخیزی های بهار سال روان و احتمال تکرار چنین آفت ها خواستار سرمایه گذاری بیشتر برای ساحل بندی رودخانه ها و مستحکم کردن سربند ها شدند. این در حالی است که اکثر رودخانه های کشور دست کم در 3 سال اخیر به طور باید و شاید ساحل بندی نشده اند.
آنها میگن که گرمشوی سراسر اقلیم به خطر آبخیزی ها از جمله در تاجیکستان خیلی بیشتر و به ضرورت تدبیرهای فوری در این زمینه تاکید میکنند. خبرنگاری آزادی در قرغان‌تپه ناصرجان مامورزاده گزارش داره، در این باره که با هم میشنویم.
حاتمشاه شریفوف رئیس ستادی حالتهای اضطراری ولایت ختلان با تاکید به ضرورت افزایش دادن میزان سرمایه‌گذاری امور ساحل بندی در موضع‌های زیر خوف جنوب تاجیکستان گفت اگر خسارات رسیده بر اثر آفت طبیعی در شهر کولوب را صرف نظر کنیم، آبخیزی دریاها و سیل امسال نزدیک به 132 میلیون سومانی به مردم ختلان و دولت زیان آورده است که در قیاس با یک سال پیش 100 میلیون سومانی بیشتر بوده است. جناب شریفوف که با رادیو آزادی بعد میکرد گفت سیل و آبخیزی ها همچنین جان 22 نفر را در را بود و یک نفر دیگر را بینشان کرد. امسال در قلمرو ولایت ختلان جمعا نزدیک به 500 حالت اضطراری دارای خصوصیت طبیعی و تخنگینه رخ داده است که نگرانی های ستاد حالت های فوق‌العاده منطقه را به بار آورده است. حاتمشاه شریفوف رئیس ستاد حالت های اضطراری ولایت ختلان میگوید
اگر به شرطی که حکومت جمهوری تاجیکستان مثلا از بانک ها از زمین تشکیلات دولتی و غیر دولتی و شرطی که مبلغ خرج نکند برای مستحکم کردن سویل ها. امروز قسم جنوبی تاجیکستان اصلا دریای سرخاب یوغسو پر شده گیرد، سویل ها خراب گشته گیرد. برای اونکه از سالهای 80 این طرف همین سویل ها تعمیر دیدگی نیستند، اون سینتور های کدگی که بدن وقتی خودش سروک خودش علاقه گزاروندگی هست، از سبب اون که مبلغ نیست داده. امروز حکومت جمهوری تاجیکستان ما فکر میکنم که فکر ما شخصی باید که ضرور بدوند که مبلغ دریافت کردن در کار اویری سویل.
طبیعت شناسان میگویند هر 10 ساله حرارتی هوا تا 3 سه درجه بالا رفته، سطح آب دریاها نیز می‌افزاید. از بس که ساحل دریاهای عظیم جنوب تاجیکستان در 30 سال اخیر به صورت لازم و کامل مستحکم نشده اند، به ویژه در بهار و تابستان خطر سیل و آبخیزی به مراتب بالا رفته است که خراب شدن ده‌ها منزل زیست در کولاب و همین گونه 22 منزل در موضع‌های نزدیک به رودی وحشی ناحیه جامی و 20 منزل در ناحیه بختر دلیل این ادعا است. اما برخی از متخصصان و افراد ضرر دیده از آفت طبیعی میگویند حادثه‌های اخیر آبخیزی نشان داد که مبلغ را اداره‌های مسئول درست و با ثمر استفاده نکرده به رشوت میزنند که در نتیجه موضع‌های اصلاح طلب تعمیر نشده باقی مانده اند. احمد ابراهیم یکی از صدها نفری به خانه مانده در اثر سیل و آبخیزی ماهیمای در شهر کولاب میگوید اگر ساحل‌های رودی یخسو سری وقت مستحکم و سنگ‌هایش خون داشته میشدند، با گمان غالب حالا ضرورت نبود که برای آدمان در موضع‌های بی آب دور از شهر منزل ساخته شود.
الحال که در اونجا در موضع‌های بی آب درم خوب‌شده خانه‌های بر هوا و زیبا و قیمت‌بها را ساختند، اکثریت این مردم خانه‌ها را خوش زده آمده درم ویرانه‌های خانه بابایی اقامت دارند. الحال که در اونجا در بی آب دچار شدند، با بی آب با اصطلاح دو بطلشته در دست در جستجوی آب چند ساعت را صرف می‌کنند، خوش نیامد به اینا.
در همین حال ستاد حالت‌های اضطراری ولایت ختلان می‌گوید برای پاککاری و ساحل بندی رودهای سرخاب و یخسو و بهسازی سیستم ایریگاسیونی در وادی کولاب 2 میلیون سومانی و 7 میلیون یورو از جانب مقامات حکومت کشور و سازمان‌های بین‌المللی اختصاص داده شده است. حاتمشاه شریف و رئیس ستاد مذکور گفت فعلا 21 دهه در ناحیه واسه، 10 روستا در کولاب، بخشی اعظم روستاهای ناحیه همدانی، دهه‌های نزدیک به دریاهای پنج وخش در نواحی بختر و جامی زیر خوف آبخیزی قرار دارند. جناب شریفوف در رابطه با سبب افزایش خطر آبخیزی در چند سال اخیر در ختلان گفت:
سالهای پیش ساختمان ها بسیار بودند، تمام تشکیلات مسئولی دولتی کار میکردند، افتابازه بود، دروی راه بود، دیگر بود، همین سنگ دریا کشیده در زاویه های سنگ میدکی میده کم میشدند، راه تا سنگ فرد کرده میشدند، ای حساب بود که سنگ ها پر نمیشدند، باز ساختمان که کم شد فقط هم دو جا سه جا کریر میگیرند، اینجا میکشند دیگر هم سنگ ها پر، او که وای بروشش پور هم سنگ پر رو آورده پر کردن میگیرند، دنبایی که میسازیم مثلا اگر 5 متر بلندی شد در دوام 2 سال 3 سال 1 متر سطح دریا بلندش هم میگیره سنگ کشتوا.
با نظر داشت خطری تکرار یابی سیل و آبخیزی در بهار و تابستان آینده، حکومت کشور به چنین قرار رسیده است که در 3 ماه آینده برنامه دولتی امور ساحل مستحکم کنی برای سالهای 2011-2015 را با نظر داشت جلب سرمایه خارجی تهیه کند. گفته می شود در تاجیکستان 947 دریا و 276 سای با درازی عمومی 30000 کیلومتر وجودند که در برابر منبع آب تامین کنی بودن همچنین سرچشمه آفات طبیعی عنوان می شوند. نصیر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
درخواست کمک های بیشتر دولت برای ساحل بندی رودخانه ها به خاطر کاهش دادن میزان خسارت آبخیزی ها در کشور.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
به صفحه دوستان رادیو آزادی بپیوندید در پورتال های مایمیر و فیسبوک. برنامه را ادامه میدهیم با کمک مرکزی فرهنگی روس زبانان شهر پنجکن در مدرسه اولیمدادخای این منطقه آموزش زبان روسی را به راه موندند. هدف از این برنامه باز کردن دنیای علم و معرفت است که طالب علمان مدرسه می توانند با آموختن زبان روسی در سگمنت روسی شبکه جهانی اینترنت به آن دسترسی پیدا کنند.
مسئولان این مدرسه میگویند تنها زبان روسی نیست که به طالبان این مکتب درس داده می شود. قبلا برای آنها آموزش زبان انگلیسی را نیز راه اندازی کرده بودند. جزئیات دیگر و واکنش خود شاگردان این مدرسه را به تحولات نو در گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در وادی زرافشان شاهین رفشان می شنویم.
مدرسه اولیمدادخواه شهر پنجکن جهت فرا گرفتن طالب علمان با علوم دنیوی و ادیان دیگر از قبیل دین مسیحی و امثال اینها آموزش زبان روسی را در سینخانه ها براه مانده است. آموزش زبان روسی با کمک و دستگیری مرکز فرهنگی روس زبانان در ناحیه پنجکن عملی می شود. والنتینا چابلیا سرور مرکز فرهنگی روس زبانان در ناحیه پنجکن در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما سنتر совместно с
с администрацией духовного медресе Олимдотхо организовали классы по обучению русского языка среди учащихся медресе.
Ханум Чапля мигает, бо дархости Амирин ва Толиб Илмони медресе Олимдотхо тадриси забони руси ро дар синхонаҳои медресе барои муҳассилин бароҳ монданд. تا این که گفت او بعد از آموختن زبان روسی هرچی بیشتر ادبیات هایی که به زبان روسی درباره ادیان دیگر معلومات میدن آموزن و جهانبینی خیش را طالب علمان توصیه داده دانش های اندوخته خیش را من بعد در راه معرفت اسلامی استفاده نمایند. قانون چپلی همچنین افزود که با کمک کنسولگری روسیه آنها یک سلسله ادبیات های تعلیمی بدیعی و لغت ها را به مدرسه هدیه نمودند. حاجی الله قلی ستارزاد رئیس شورای علمای وادی زرفشان این تشبث مرکزی روس زبانان را کاری نیک شماریده گفت
روسی را هم و از قطار منای زبان انگلیسی خوش کردیم تا این طالب علمها خصوصا در این زمان باید که آنها این زبانها را معرفی کنند دانند چون که هر دینی که در دیگر دینها هستند با زبان روسی یا اینکه انگلیسی یا عربی آنها باید که خبردار باشند.
یوسف ستاروف مدیر مدرسه متوسطه علمدادخواه شهر پنجکن میگوید امروز دانستن زبان خارجی برای طالب علمان مدرسه نیز شرط و ضرور بوده است.
پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند که علم دانی نه اینکه علم فقط مسلمانی است بلکه دیگر علمهایی هم که در نظر میگیرد.
داوود شاه بدالوف یکی از شاگردان مدرسه گفت دانستن زبانهای خارجی برای آنها نه تنها به هنگام دانش اندوزی در مدرسه بلکه من بعد نیز کمک خواهد کرد.
ما میتونیم که همون فن دیگر با زبان روسی را از خود کنیم و آموزیم.
این در حال است که نظر به گفته استادان علمدادخواه مدرسه مذکور از قرن 15 وجود دارد. طول این سالها ده ها علمان و متخصصان و مدرسان و دانش اندوزان احکام شریعت در این مرکز دانش تحصیل نموده در باب فلسفه، احکام شریعت و ستاره شناسی و دیگر علم ها خدمت نمودند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
تلاش تدریس زبان روسی در مدرسه علمدادخواه پنجکند با این گزارش به پایان برنامه خبری رسیدیم در صبح روز دوشنبه 4 اکتبر. این برنامه را برایتان همکارم قیوم سیاتو از دوشنبه و من سلیم ایوبزاد از پراگ معرفی کردیم.
برنامه شامگاهی ما در ساعت 7 به وقت دوشنبه روی همین امواج از طریق ستلیت و در شبکه اینترنت پخش خواهد شد.
روزی خوش و با برار به یک و یک شما آرزو میکنیم. خدا نگهدار.